اولین کارگاه مهارت افزایی مربیان هنر کودک در بحران. سخنران اردشیر پژوهشی، 16 آذر 96 کرمانشاه. کمپین خانه های فرهنگ و هنر در مناطق زلزله زده. قسمت دوم.
پس بحران رو شناختیم، چگونه شرایطی است، و اون تیم حمایت روانی اجتماعی رو هم دریافتیم. نکته که اینجا من به عنوان دومین مورد یادداشت کردم، مراحل واکنش های روانی و رفتاری پس از بروز بحرانه. این خیلی مهمه. ما همه آدم ها در اثر برخورد با بحران یک رفتارهای مشخصی رو تکرار میکنند. اول یک توضیح کوچیک اینجا بدم. روانشناسی یعنی چی؟ دانش روانشناسی به چه معناست؟ ما اغلب تصوری که از روانشناسی ممکنه داشته باشیم این است که یه چیز عجیب و غریب در مورد روان و روان رو یه چیز دست نیافتنی و غیر مادی و بسیار پیچیده می‌بینیم. اما روانشناسی علم رفتاره. من اول عرایضم عرض کردم که دانش چگونه به وجود میاد، به این ترتیب که مشاهده می‌کنیم، تجربه می‌کنیم، این مشاهدات و تجربیات رو ثبت می‌کنیم، از اون چه که ثبت کردیم مقایسه صورت میدیم، یعنی داده‌ها رو کنار هم می‌چینیم، مقایسه می‌کنیم و بعد نتیجه می‌گیریم. در واقع تولید دانش یعنی همین، خلاصش اینه. تمام رشته‌هایی که بهش دانش می‌گیم همین کار رو می‌کنن، مشاهده می‌کنن، تجربه می‌کنن، ثبت می‌کنن. اون داده‌ها یا یافته‌ها کنار هم قرار داده میشه، طبقه بندی میشه اون اطلاعات، بعد مقایسه میکنند و بعد نتیجه میگیرند. دانش روانشناسی هم همین کار را میکند. رفتارهای انسان رو در شرایط گوناگون بررسی میکنه، مشاهده میکنه، ثبت میکنه، طبقه بندی میکنه، مقایسه میکنه و نتیجه میگیره. مثلا میگه که به طور طبیعی اگر کسی مثلا در حادثه مثل این زلزله پدرش رو از دست داد، به طور طبیعی این رفتارها رو میکنه، غمگین میشه، افسرده میشه، چند روز بعد مثلا گریه میکنه، بعد چند روز بعد حالش خوب میشه. یه مراحلی اینو در افراد مختلف میبینه، ثبت میکنه، میگه پس این تعریف ما از وضعیت کسی است که پدرش مرد. اگر کسی پدرش مرد در چنین شرایطی و رفتاری غیر از این ارائه کرد، بروز داد، مثلا شروع کرد به خندیدن، پدرش فوت کرده ولی میخنده، رفتار غیر متعارفی کرده، خلاف اون تجربه ثبت شده است، خلاف اون چیزی است که روانشناسی بهش رسیده به عنوان یه چیزی، یک رفتار طبیعی، اونجاست که این آدم میگن رفتارش غیر طبیعیه و باید درمان بشه یا حالا تحت نظر قرار بگیره و باش کار بشه. دانش روانشناسی این چه که وجود میاد. اون چه که اینجا من عرض میکنم الان در واقع حاصل یک چنین تجربه است، یعنی مشاهده شده، ثبت شده و به این رسیدن که چنین رفتاری انسان از خودش بروز میده. مراحل مختلف واکنش های روانی و رفتاری پس از بحران. تصور کنید که شما و خانوادهتان قربانی یک بلای طبیعی همچون زلزله، سیل و غیره هستید. وقتی در مقابل چنین فشار شدید قرار میگیرید چه اتفاقی برایتان میفتد؟ در این شرایط چه احساسات و افکاری را تجربه می‌کنید؟ چگونه رفتار خواهید کرد؟ انسان‌ها در رویارویی با بلایا و حوادث و واکنش‌هایی را از خود بروز می‌دهند که می‌توان آنها را به 5 مرحله تقسیم کرد. تقریباً همه این 5 مرحله را دارند. حالا یه ذره ممکنه بعضی مراحل تو کسی طولانی‌تر یا بعضی کوتاه‌تر باشه. مرحله اول رو مرحله تماس با ضربه، ببخشید تماس یا ضربه، این مرحله در چند دقیقه پس از حادثه بروز می‌کند. اکثر افراد دچار ترس و وحشت شدیدی می‌شوند. یعنی اون لحظه که شما با حادثه مواجه میشید، ترس و وحشت شدید، گاهی اوقات میگیم شوکه شده طرف، رفتارش بهت زده میشیم گاهی اوقات در اثر یه اتفاق، حالا نه زلزله زمان، مثلا یه تصادف تو اتومبیل، هر مورد مشابه. مرحله بعدی مرحله قهرمانگرایی است. در ساعات ابدی وقوع حادثه بروز می‌کند این رفتار. در این مرحله بین مردم همبستگی ایجاد می‌شود. افراد احساس میکنند باید کاری انجام دهند، به طور داوطلبانه در امدادرسانی کمک میکنند، گاهی اوقات کارهای غیر عادی میخوان بکنند، خودشون رو به خطر میاندازند، فداکاری های عجیب میکنه، از ما بروز کنه، سر بزنه و حتی حادثه آفرین نباشه. مرحله شادمانی و فراموش کردن مرحله بعدیه که این مرحله، یعنی شادمانی و فراموش کردن غم و اندوه، این مرحله یک هفته تا چند ماه پس از حادثه بروز میکند، همزمان با رسیدن نیروهای کمکی افراد امیدوار میشوند و ممکن است حالت آرامش و نشاط و سرخوشی و شادمانی پیدا کنند. معمولا بعد از رسیدن یک نیروی کمکی، یک امداد، یک انرژی که بهشان داده میشه، اینا در واقع جان میگیرن و یه جور شادمانی به سراغ اینها میاد. مرحله بعدی ما مرحله مواجهه با واقعیته که 2 الی 3 ماه پس از وقوع حادثه بروز میکنه. اگر کسایی که در بین دوستان باشه که تجربه تلخ از دست دادن افراد و خانواده رو داشته باشین، این دقیقا براشون قابل درکه که شما بعد 2-3 ماه تازه خلأ اون آدم رو احساس میکنید، تازه دردش رو احساس میکنید، تازه دچار شما دچار اندوه عمیق اون موقع میشید، چون تا پیش از اون اصلا متوجه نمیشه آدم. این مراسم هایی که ما داریم، خاک سپاری و سوم و هفتم و اینا، بی دلیل نیست. اینا دقیقا همون جنبه درمانیه. اینا واقعا آدم رو مشغول میکنه و از اصل موضوع گاهی اوقات پرت میکنه، از فشار کم میکنه، اگرچه فشارهای دیگری وارد میکنه الان تو این زمانه، ولی آدابی است برای یه هدف دیگه. الان شکلش عوض شده و خودش تبدیل به بحران شده، ولی در واقع این آداب بی دلیل نیستن، سنت ها بی دلیل نیستن، ریشه دارن و غالبا ریشه های دقیق و آگاهانه دارن. در این مرحله فرد تازه متوجه وسعت خسارت و فقدانهایش می شود و مجددا روحیه خود را از دست می دهد و درمانده می شود. بچه ها همین وضعیت رو دارن. بچه ها الان شاید در همین بحران اخیر کمتر به کمک نیاز داشته باشن، 3 ماه دیگه بیشتر به کمک نیاز دارن. دقیقا تو 3 ماه بعد می بینید اینا دیگه رها شدن، همه گروه های امدادی رها کردن، موضوع کهنه شده. اونایی که دنبال خبر می گردن و دنبال فضایی برای هیاهو، دیگه اینجا برایشان چیزی نداره، میذارن میرن و بچه‌ها تنها میمانند. دقیقاً از 3 ماه دیگه، 4 ماه دیگه کار با این بچه‌ها شکل میگیره و شروع میشه. تازه 3 ماه دیگه اون میفهمه که مادرش نیست دیگه، خلایش رو عمیقاً احساس خواهد کرد. پس این یک نکته است برای ما که بدانیم فعالیتی که ما انجام میدیم، اگر کارگاهی داشته باشیم با کودکان، کوتاه مدت نباید باشه. برای یه روز بریم و بعد رها کنیم نیست، این اصلا فایده نداره. چنین کاری، این کارها در صورتی جواب میدهد که دراز مدت و پیوسته باشه. اگر پیوسته و دراز مدت نباشه، چه بسا اثر منفی هم بگذارد. یعنی من میام اونجا یه روز با اون بچه ها کار میکنم با یک روش و یک برخورد غیر از اون چه که شما عمل کردید و بیشتر دچار آشفتگی میشن. بعد هم این کارگاه ها ما را باید به یک شناخت از بچه ها برسانند، یعنی بفهمیم این بچه ها چه نوساناتی دارن، کی به کمک نیاز داره، که معرفی کنیم به اون تیم ها، تیم های متخصص تر، کی داره بهبود پیدا میکنه، کی باید چه شرایطی براش پیش بیاد، کی بهتره بیاد سمت بازی های گروهی، کی بهتره بره سمت بازی های انفرادی مثلا. این در اثر تماس مکرر و در دراز مدت به دست میاد. با یک بار برخورد کردن، حتی اسم بچه ها هم شما یاد نمیگیرید، چرا؟ درست به اینکه بخواید بشناسید، هرگز نمیشناسید. خب مرحله بعدی که آخرین مرحله است، مرحله تجدید سازمان است که از 6 ماه تا 1 سال پس از وقوع حادثه بروز میکند. یعنی تازه 6 ماه تا 1 سال بعد در افراد فرق داره، بازسازی شروع میشه. افراد شروع به بازسازی روانی خود میکنند و به تدریج درک میکنند که باید متکی به خود باشند و به زندگی برگردن، روند عادی زندگی رو ادامه بدن. نکته دیگری که باید میگفتم و باید بگم، واکنش ها و علائم روانی در گروه های آسیب پذیره. گروه های هستن که آسیب پذیرترن. از جمله این گروه های آسیب پذیر کودکانن، سالمندانن، زنانن، زنان باردارن. اینها حالات روانی آسیب پذیرتری دارن. یک زنی که باردار است یا یک کودک یا یک آدم مسن متفاوته با یک آدمی که جوان است و توی اوج انرژی و قدرت و چه بلا ذهنی چه بلا روانی چه بلا جسمانی، اینها آسیب پذیرن از هر جهت. در مورد این گروه های آسیب پذیر میگه پس از هر فاجعه یا بلا، افکار، احساسات یا رفتارهایی در بین افراد که آسیب دیدند یا شاهد صحنه‌های دردناکی بودند جریان پیدا می‌کند. این افراد نگرانی‌هایی در مورد تنها شدن، امنیت و سلامت خود و اشخاص مورد علاقه خود دارند. خواب‌های آشفته دارند. نکته‌ای که شما فرمودین خواب‌های آشفته، اون بچه‌ای که داره خواب می‌بینه، خواب‌های آشفته دارند. دائما صحنه‌های دردناکی را که دیدند در بیداری یا خواب به صورت کابوس به سراغشان می‌آید. اما نکته مهمی که اینجا وجود داره میگه این بیماری نیست. فکر نکنید بیماری روانی، این به طور طبیعی این واکنش ها رو هر کسی خواهد داشت. این بیماری نیست و مقطعیه و نباید اون رو بیمار تلقی کنیم. این علائم واکنش طبیعی به یک حادثه کاملا غیر طبیعی است و در بسیاری از موارد در طول زمان کاهش می‌یابد و از بین می‌رود. از قشر آسیب‌پذیر از کودکان صحبت می‌کنیم اینجا. کودکان، خیلی ها فکر می‌کنند که کودکان زود همه چیز را فراموش می‌کنند، یا اینکه کودک که چیزی نمی‌فهمد و حتی اگر دچار ضربه شدیدی هم شود زود بهبود پیدا می‌کند. این طرز فکر باعث می‌شود توجه کمتری به کودکان شود و اونها با افت تحصیلی امتناع از رفتن به مدرسه به صورت عمدی یا به صورت لجبازانه امتناع میکنن از رفتن مدرسه، از انجام کارهای معمولی که انجام میدادن به طور طبیعی اختلال درش وجود میاد، نظم و ریتم روزانه. کودکان ممکن است در سنین مختلف واکنش ها و علائم متفاوتی را نشان دهند. در سنین پیش از دبستان، یعنی از 1 تا 5 سال، ترس از جدایی، چسبیدن بیش از حد به والدین بعد از اینکه واقعه رو میبینن، حالا زلزله، سیل، این حالات رو ما در کودکان میبینیم زیر 5 سال. ترس از جدایی، چسبیدن بیش از حد به والدین، ترس از غریبه ها، بی‌اعتمادی به دیگران، ترس از تاریکی، خودداری از تنها خوابیدن، ترس از اشیای خیالی، ترس از حیوانات، دیدن رویاهای ترسناک، برگشت به دفترهای مراحل اولیه رشدی مثل شب‌ادراری، انگشت مکیدن، فعالیت‌های بیش از حد و پرخاشگری، اختلال در صحبت کردن، سکوت و یا لکنت. اینها بروز می‌کند و طبیعیه که بدونیم اینها از تأثیرات اون اتفاق و باید در کاهشش کمک بگیریم. در کودکان بین 6 تا 11 سال احساس غم، انجام بازی‌های تکراری، مشکلات خواب، اضطراب و نگرانی در مورد سرنوشت اعضای خانواده، مشکلات تحصیلی، بی اشتهایی، شب ادراری، پرخاشگری، شکایت‌های بدنی مثل درد شکم، سردرد. نوجوانی و جوانی، یعنی از 12 سال تا 18 سال، علائم بدنی مثل دردهای شکمی، سردرد، ناراحتی‌های پوستی، دردهای نامعلوم، مشکلات خواب و کابوس، نزاع با دیگران و تحریک پذیری. به شدت نوجوان ها تو این مرحله دعوایی میشن، یعنی به محض اینکه یه برخورد کوچیک پیش میاد میپرن به آدم ها، دنبال بهانه میگردن انگار و کاملا غیر ارادی هم هستا، درگیر میشن با پدر مادر، با بستگان و خصوصا نسبت به کسانی که سالمند و آسیب نخوردن. خیلی حتما تو این روزهای اخیر مواردی رو یا شنیدید یا دیدید از درگیری‌های بد، خیلی بد، حتی منجر به کتککاری، چون تعادل کاملا به هم می‌خوره در مورد نوجوانان. نوجوانان بسیار حساس‌تر از کودکانن، برای اینکه توی شرایطی به لحاظ جسمانی قرار دارن که هورمونایی که ترشح شده تو بدن همینجوری اونا رو دچار افسردگی و هیجانات عجیب و غریب می‌کنه تو شرایط عادی. این اتفاقات که میفته کاملا تعادل از دست میده و چون به لحاظ جسمانی قوی تر هم هستن، به لحاظ شخصیتی هم توی یک مرحله هستن که سخت میتوانند به تدریج حرف دیگران را و قضاوت میکنن، مدام دارن تحلیل میکنن چون به یک بلوغ فکری هم رسیدن، تحلیل میکنن که چرا باید اینجوری بشه، چرا اینجوری، و کسان رو مقصر میدانند. ممکن رفتارهای خشونت آمیز هم از اینها ببینید. افت تحصیلی، روی آوردن به سیگار یا مواد مخدر، طغیان و سرکشی در خانه و مدرسه، افسردگی یا غمگینی، از دست دادن علاقه به تفریحات معمول یا فعالیت‌های گروهی با دوستان. تا قبلش فوتبال می‌رفت و بازی می‌کرد، دیگه دوست نداره بره. والیبال بازی می‌کرد، دیگه نمی‌خواد بره. حتی در این حد یه جور بریدن هست. در مورد زنان هم نکته جالب اینجا هست بگیم. حالا اگر صحبت ما کودک، ولی مادر و کودک همیشه به هم وصلن. مرگ و میر زنان در کشورهای در حال رسوایی در اثر بلایا از مردان بیشتر است. به طور کلی زنان علائم و واکنش‌های روانی بیشتری بعد از وقوع بلایا دارند. زنان معمولاً نقش اصلی مراقبت از فرزندان را به عهده دارند و کمتر احتمال دارد به خاطر فرزندان خود هنگام بروز بلایا محل حادثه را ترک کنند. در واقع مادرها هم به همون میزان که کودکان نیاز به حمایت دارند، مادرها هم نیاز به حمایت‌هایی دارند، چرا که با کودکان در ارتباطند. یعنی کودک به مادرش متکی، اگر مادر نامتعادل باشه تأثیرش روی کودک بلا شک خواهد بود. و مادرانی که باردار هستن که دیگه اصلا تمام حالاتی که دارن به اون جنین منتقل میشه، افسردگی ها، چون از راه خون اینها به هم یکی هستن و افسردگی یا خوشحالی حاصل ترشح هورمون در خون است. خونی که در رگهای مادر جریان داره در رگهای جنین هم جریان داره، همون حالاتی که مادر داره جنین هم داره. اگر که با موارد این تیپی در کارگاهتون مواجه شدید چیکار باید بکنید با اینا؟ در واقع باید ارجاع بدید. شما کارگاه هنری محل بروزه، یعنی محل شناسایی مشکلات بچه هاست. توی شرط طبیعی شاید بچه ها نشان ندن که مشکلاتی دارن، اما توی این کارگاه ها نشان میدن، تو نقاشی، توی بازی های گروهی، توی رفتار، چون فرصت بروز رفتار اینها داده میشه. توی یک رفتار جمعی، یک بازی گروهی، بچه ها میکنن رفتاری میکنن که کاملا غیر عادی باشه و شما دریابید که این کودک داره کتک میزنه دیگران، داره پرخاشگرانه رفتار میکنه. اینجا محل بروزه. زمانخواب ها هم یا بازی درمانگر ها هم همین کار میکنن. اسباب بازی بچه ها میدن، میگن بازی کنید، بعد رفتار بچه ها رو با اون اسباب بازی ها یا با همدیگه میسنجن، بر مبنای اون رفتارها تشخیص میدن که این بچه چه مشکلی داره، بعد به فکر درمانش میفتن. یعنی کلاس هنر شما هم دقیقا یه حق شالتی داره، چون یک کلاس بازیگونه است. تمام کاری که ما تو کارگاه هنری انجام میدیم تو فعالیت پرورشی جنبه بازیگونه داره، به همین خاطر لذت بخشه و تو بازی است که بچه‌ها خودشون رو بروز میدن. شخصیت خود این بچه‌ها بروز میکنه و میتوانید تشخیص دهید که چه بچه‌ای دچار بحران و مشکل هست. در صورتی که با افرادی با شرایط زیر مواجه شدید، آنها را به تیم حمایت روانی اجتماعی ارجاع دهید. تیم حمایت روانی اجتماعی همون تیمی است مرکب از روانشناس، مددکار اجتماعی و گاهی اوقات کسان دیگری هم هستند. روانکاو بستگی داره به شرایط موقعیت اجتماعی و امکاناتی که اون گروه انسانی دارن. حالا مشخصات این افراد چیه؟ اگر اینها رو دیدید در کلاساتون، این افراد رو باید قطعا ارجاع بدید بدون شک. اضطراب شدید، احساس نگرانی، دلشوره، انتظار وقوع حوادث در آینده، تپش قلب، تنگی نفس، افسردگی دارند، احساس غمگینی و بی‌علاقگی به زندگی، ناامیدی، لذت نبردن از زندگی. خیلی سخته کار پرورشی لذت بخش کردن با بچه‌هایی تو این شرایط. من عرض کردم اون اول که ما میریم اونجا با خنده با بچه‌ها مواجه میشیم، او اصلا توی عالم دیگه است. چه واسه تاثیر منفی گوش بذارید. ما نباید این رفتارا رو داشته باشیم. تضاد نباید ایجاد کنیم. ما باید موقعیت رو درک کنیم، متناسب با اون شرایط باش رفتار کنیم. راجع به مرگ و مردن خود و دیگران مدام حرف میزنن. اینا یکی دیگه از ویژگی‌هاشونه. میان سوال میکنن راجع به مرگ. حالا بسته به سنشون سوالای متفاوتی هم میپرسن. و یک چیزی هست، انگار دوباره حادثه برای اینا تکرار میشه، چه در خواب چه در بیداری. احساس تکرار دارن، تکرار حادثه، انگار هر لحظه ممکنه برای اینا اتفاق بیفته. چون بچه ها در یک مرحله بین رویا و واقعیت فرقی نمیذارن اول و میدونن که رویا و واقعیت تأثیرش روی ما یکسانه و چه بسا رویا تأثیرش بیشتره. یعنی شما وقتی رویا میکنید، وقتی خیال میکنید، وقتی که تصویرسازی میکنید توی ذهن هر چیزی رو، مثلا من میگم اگر دارید صحنه از کتاب میخوانید که خیلی خوب تصویر سازی شده و صحنه یک قتل رو دارید میخوانید و با اون آدمی که داره اون کار رو انجام میده همزاد پنداری میکنید، دقیقا انگار که دارید اون قتل رو انجام میدید، واقعا دارید انجام میدید. بدن شما تشخیص نمیده، اون هورمونا ترشح میشه، تپش قلب پیدا میکنید یا رنگتون میبره، اون واکنش ها رو دارید. وقتی رویا میکنیم بدن ما اون اتفاقات توش میفته، انگار اون تجربه رو انجام دادیم. فکر نکنیم که خیال بود، مهم نیست، نه، خیال گاهی اوقات از واقعیت اثرش بیشتره. افرادی که علائم روانپریشی دارند، این افراد دارای زمینه‌های مساعد هستند. در شرایط پر استرس ممکن است علائم روانپریشی ظاهر شود، مثل توهم و هذیان. این دیگه صورت حادشه، توهم و هذیان، رفتارهایی که کاملا غیر عادی هستند، با کسی ممکنه حرف بزنه کودک که وجود نداره، یا هذیان بگه. توصیه‌ای برای والدین کودکان آسیب دیده: به کودکان فرصت داده شود راجع به احساسات، افکار، نگرانی‌ها و ترس‌های خود با شما حرف بزنند. فکر نکنید حواسش رو پرت کنم کافیه، او میخواد حرف بزنه، بذارید حرف بزنه. نقاشی اون صحنه زلزله رو میکشه، بذارید بکشه، راجبش توضیح میخواد بده، نه شما بخواهید. من یک فیلم دیدم که خیلی دردناک بود و نمیدانم چرا این فیلم رو باید گرفت. بچه رو بردن سر ساختمون، ساختمونی که ویران شده، و بعد ازش میخوان توضیح بده افراد خانوادت کجا بودن، چطور مردن. بعد فیلم گرفتن این رو، اونم بچه کمسالیست میگه اینجا خواهرم بود و سیراهر افتاد مثلا خورد تو سرش اینجوری مرد اونجا. این کار یعنی چی؟ من نمیفهمم چه کمکی به اون کودک یا دیگران داری میکنی با این کار. بعد گریه میکنه، رقت انگیزه. آخه این کار چه معنی داره؟ مقصود این نیست که بچه رو باداری این کار رو بکنن، نه، اگر خودش دلش خواست دوباره اون تجربه رو برای شما بگه، بذارید بگه و اون نیاز داره به بازگو کردن. اما شما نباید هی ازش بپرسید و هی مدام بخواید تکرار کنه. برای شناخت این ترس ها، یعنی ترسایی که بچه ها با خودشون دارن و دوستان راجبش حرف بزنن، بهتر از هر چه سریعتر با کودک ارتباط برقرار کنیم. ما این ترس ها رو بهتر میتوانیم بشناسیم. تو کلاس نقاشی وقتی نقاشی میکشه و راجبش توضیح میده، شما میفهمید گرفتاریش چیه، میفهمید که این داره راجب تاریکی حرف میزنه یا راجب اینکه یک اتفاق برای خودش افتاد اون لحظه، کسی باشه که رفتار ناشایستی کرده حتی. چون تو این زلزله و آشفتگی ها یک بخشیش زلزله است، یک بخشیش رفتارهای غیر انسانی ما انسان ها با کودکانه، انواع سوء استفاده ها و رفتار غیر انسانی. چون بچه ها پراکنده میشن، خانواده ای نیست، آدم های بیماری موجود دارن تو جامعه و متاسفانه ما نظام مدیریتی نداریم که بتواند سریع جمع وجود کنه اینا رو. بچه ها لطمه های بدی میخورن، ممکنه اونجا چیزی رو بروز بده که شما فقط بفهمید که مربی هنر هستید. چون وقتی نقاشی میکشن حرف میزنن، فکر میکنن، درونیاتشون رو دارن میریزن رو کاغذ، نمیخواد بیان کنه ولی بیان میشه. اولی کسانی که رفتن سراغ کار کودکان روانکاو ها بودن، چون معتقدن این نقاشی ها دقیقا مثل رویاست و قابل تعبیره، قابل تفسیره، انگار که خواب تو شما میبینی، یکی تعبیر میکنه، تفسیر میکنه. نقاشی کودکان رو به این شکل دیدن و بعدا متوجه جنبای دیگری شدن که آمد توی آموزش و بعد توی هنر مورد توجه هنرمندان قرار گرفت، مثل پیکاسو و غیره. به هر حال اینجا محل بروز این درونیاته. به سوالات کودکان صادقانه پاسخ دهید و به نیازهای بهداشتی و تغذیه آنان توجه کنید. من یه چیزی میگم، ببینید توی شرایط بحران اول باید نیازهای بهداشتی و تغذیه بچه‌ها رفع بشه، بعد ما بتوانیم با اونا کار هنری بکنیم. بعضی دوستان از تهران همون ساعت اولیه زلزله دنبال این بودن مداد رنگی جمع کنن بفرستن. این اصلا ضرورت نبود اون لحظه. باید تشخیص بدیم که چه چیزی الان در اولویته. در اولویت اول این بود که اون بچه‌ها اول زنده بمانن، ببرن یه جای امن. وقتی شما یه ماشین میاد این راه رو اشغال میکنه، مسیر رو میبنده به خاطر مداد رنگی که الان مصرف نداره، بختش نیست اصلا. مربی هنر اصلا نیاز سلام بده. الان باید امدادگری بری که بلد باشه چطور از زیر آب اونو در بیاره. تو میخوای چیکار کنی اونجا؟ یعنی یاد بگیریم که کار گروهی یعنی که الان نوبت توی بری جلو کاری رو انجام بدی، بعد نوبت منه. ما فکر میکنیم کار گروهی یعنی که همه با هم الان شروع کنیم بریم رو آوارا، آدم از زیر آوار دراریم. نه، این بتر لطمه زدنه. کار گروهی یعنی که تو بدانی تو کجا باید وارد عمل بشی یا چی کار بکنی و جایی که دیگری باید کار کنه اجازه بدی او کار کنه، تو کنار بیستی و دخالت نکنی. ما قرار نیست همه کاری بکنیم. کار گروهی یعنی رعایت این نظم. خب رفتارهایی مثل شب ادراری را باید بپذیریم، یعنی به پدر مادران باید بگیم که این بپذیر این رو، این طبیعیه برای این بچه رخ داده، هی تو سری نزن، هی تحقیر نکن، حتی اگه سنش زنم بالاتر از حد معمولی که ممکنه رفتار بکنه. در صورتی که کودک از رفتن به مدرسه یا حضور در جمع کودکان خودداری کند، به تیم‌های حمایت روانی اجتماعی معرفی می‌کنیم، نه اینکه اجبار کنیم. اونا بهش مشاوره میدن، اونا کمکش میکنن. ما با اجبار شاید بتونیم بفرستیم مدرسه، ولی ما موفق نشدیم، ما اجبار کردیم، اون آسیبش بدتر از نرفتن است. یه توصیه باز پررنگ اینجا داره، میگه کودکان در شرایط بحران و پس از وقوع حوادث ناگوار بیش از هر زمان دیگر نیاز به بازی و تفریح دارند. من اینجا این مسئله رو دوباره ذکر کنم، فرق است بین خندیدن و خوشحال کردن. اینو دقت کنید، من ممکنه با یه جوک الان شما رو بخندانم ولی خوشحالتان نکنم. با رفتار انسانی بچه ها رو خوشحال کنید، نه با جوک، با شلوغکاری نه. موقعیتش رو درک کنید، با درک اندوهش خوشحالش کنید. یعنی ممکنه شما میگم دست به شانه یه آدم گذاشتن، یه ضربه پشت یه آدم زدن، یعنی که درکت میکنم، او رو خوشحال کنه حتی در اوج عذاب. ولی رفتاری که شما میکنید او رو بخندانید، الزاماً داره بر خوشحالی نیست. خنده میتواند بر اثر مصرف دارو هم به دست بیاد، ولی اون خنده که خوشحالی نیست. شما میتونید نخندی ولی خوشحالم باشی، یعنی من کاری بکنم شما خوشحال شدی ولی نخندیده باشی. شما دیدن یه دوست قدیمی گاهی اوقات خوشحال میشید، عمیقا خوشحال میشید، ولی نخندیدین، حتی ممکنه اشکتون بیاد پایین، اما خوشحالید. درک این نکته خیلی مهمه که ما بدانیم خوشحالی با خنداندن فرق داره. متاسفانه فیلمایی که رفته بودن خصوصا تلویزیون اصلا موقعیت بچه‌ها رو نمی‌دیدن. خود اینها یه کارایی می‌کردن که بچه‌ها به فکر می‌کردن حالا اینجوری شاد کنیم. این شادی نیست، این شادی سطحیه، مثل مواد قندی. گرسنگی رو رفع نخواهد کرد، سیلی کاذبه و بعدش ضعف و گرفتاری. اینجا تاکید کردن که با آسیب دیدگان ارتباط صحیح برقرار کنیم. این ارتباط صحیح رو اینجا شرح ندادم، ولی من این توضیح به شما بدم. اولین نکته‌ای که باید رعایت کنیم شناخت فرهنگی منطقه است. یعنی شما وقتی وارد منطقه میشید، من مثلا از مشهد اومدم اینجا میخوام کمک کنم، ارزش‌ها و ضد ارزش‌های منطقه رو باید بشناسم، باید بدونم این رفتار اینجا زشته، این رفتار توهین‌آمیزه، این رفتار محبت‌آمیزه. ممکنه توی منطقه من یه معنای دیگری داشته باشه. حرکت دست من اینجوری ممکنه توهین‌آمیز باشه یه جایی. اینجوری هم هست واقعا. بعضی از علائم رفتاری که ما داریم یا زبان بدن در بعضی جا معنی بسیار بدی داره، در بعضی جا عکسونه خیلی خوبه. ما باید این رو بدانیم، چون اون آدم نمی‌دونه ما اطلاع نداریم، ممکنه تاثیر بد بذاریم. اعتقادات این آدم‌ها رو بشناسیم، چه دین و مذهبی دارن، چیا براشون مقدسه، چیا احترام برانگیزه. به مقدسات اینا توهین نکنیم، اینا در شرایط حساسی هستن، یعنی به راحتی تحریک میشن، واکنششون میدن، فکر میکنن که توهین شد به اعتقاد من. پس شناخت فرهنگی این آدم ها خیلی ضرورت داره. تو باید بدانی با کی طرفی، وگرنه اینا که سنگ و آهن نیستن، انسانن، روح دارن، اعتقاداتی دارن، تو بشناسی با اینا طرف شد. اگر ندانی لطمه میزنی، به خودت هم میکنه آسیب بخوری. افراد را از دیدن جنازه عزیزانشان محروم نکنیم، این خیلی مهمه، حتی کودکان رو، خصوصا مسئله دفن کردن رو. یک سنتی هست در بین ما ایرانی ها، خصوصا تو منطقه غرب هم داریم، کسی که فوت میکنه، فرض کنید یک فرزندی داره که در اون شهر نیست، جای دوریست، میگن دست نگه داره تا اونم بیاد. چرا این کارو میکنن؟ گاهی اوقات به عذاب میفتن، دو روز جنازه رو دیرتر خاک میکنن و این درد سرسازه، ولی میگن بذارید بیاد. دیدن دفن کردن جنازه بسیار مفیده برای آدم، برای پذیرش باور مرگ. بگذارید واقعیت مرگ عزیز خود را بپذیرد. مانع ابراز احساسات افراد نشویم. گریه نکن معنی نداره، بذار گریه کنه. افراد تشویق کنید که در مراسم تشییع جنازه به خصوص نماز میت شرکت کنند. آنها را به شرکت در فعالیت‌های اجتماعی، ورزشی و بازسازی تشویق کنیم. ایشون گفتن موضوع نقاشی بدیم، اگه بخوای سرپل رو دوباره بسازیم چجوری دوست داری باشه. حتی از این میتوانیم فراتر بریم، کار کنیم، کار اجتماعی، چون خصوصا در مورد نوجوانان جواب میده. بگید بچه ها میخوایم کمک کنیم، بچه های کوچکتر، به بچه هایی که زخمی هن هستید میاد کمک کنید. اینا رو باید به کار گروهی کشید، در واقع کار مفید، کار در جهت بازسازی، نه کار ببخشید سرکاری. نه بچه ها میفهمن دارید کلا سر اینا میذارید، کار واقعی اما در حد توان، هر کاری که ممکنه تو اون فضا پیش بیاد بسته به ذهن شماست و اون فضا، ولی کار واقعی کاری که احساس کنم مفید بود، کار کرد، کمک رسانی کرد. بطری آب رو توزیع کنیم با بچه هایی که یه خورده توانایی دارن، حالا غیر از اینکه این امید و در واقع میل به زندگی در نقاشی یا قصه باید بیاد و زندگی باقی بچه ها میتواند بروز کند. آنها را به فعالیت های اجتماعی و ورزشی و بازسازی تشویق کنیم، کودکان را از والدین جدا نکنیم، به نیازهای تغذیه و بهداشتی کودکان در تمام سنین توجه کنیم، امکانات بازی و سرگرمی برای کودکان فراهم کنیم. امکانات بازی و سرگرمی، یکی از امکانات بازی و سرگرمی زمینه شنی با یه ماشین ماسه، چون این جور مواقع برای بازسازی اون حرفا میان، به راحتی میشه ساعت ها کودکان رو با یک فضایی که با ماسه شسته شده میشه ساعت ها بچه ها رو مشغول کرد و چند تا سد و بیلچه و از این قصه، بچه ها پای برهنه برن تو این که تمیز بماند و در معرض نور آفتاب باشه. ساعت ها بچه ها با این ماسه سرگرم میشن. الزاماً این نیست که دفتر نقاشی و کاغذ و قلم و رنگ و قلم و این حرفا نیست، توی شرایط بحران پیش نمیاد همین این چیزا همزمان فرق. اصلا جایی نیست، کلاسی نیست، باید کلاس شما صحرایی باشه. باز من دیدم تو فیلم ها بچه ها رو وادار کردم در روی کاغذ آچار با یه مداد رنگی خشک، تو اون شرایط اصلا بچه حوصله رنگ زدن با مداد رنگی رو نداره، نقاشی بکشن. خب هیچ چیزی دست این بچه ها نیست، اینا جزئیات ولی مهمه. من این کاغذ که دستم باشه چیزی دستم باشه بتوانم بکشم روی این. خب اگر این امکان وجود نداره، این اصلا بذار کنار، با بچه ها بیاد یه بازی دیگه انجام بده. اگر آماده میشه دارن با برگ‌ها رو زمین نقاشی بکشید که بعدم قراره باد ببره، قراره است نمایشگاه بذارید باشه. با سنگ ها شروع کنید یه کار انجام دادن، با سنگ ها یه شکل رو زمین بسازید، با خاک، با گل، با اون چه که در دسترس هست کار کنید. هوشیاری خیلی مهمه، اگر ناهوشیار باشید قطعا کار دست بچه ها میده. در مورد این چیزم که شما میفرمایید دقیقا به نظرم موردی باید دید، چون اون شرایط بحران خیلی فرق داره با دبستان، با شرایط عادی. اونجا واقعا یه بچه نیاز داره شما موقتا بغلش کنید، چاره ای نیست. اگر نکنید بعد من نمیتونم بگم نه یا آره. تشخیص مربی، نکته‌ای که می‌خواستم در پایان عرایزم عرض کنم، البته خیلی چیزا رو نگفتم، این نکته پایانی بود، خلاقیت مربیه. همه چیزایی که شما می‌خونید یاد می‌گیرید باید فراموش کنید وقتی میرید توی صحنه بحران، همه رو بذارید بیرون، یعنی اصلا انگار که نخوندید. اگر چیزی شما خوندید، عمیق خوانده باشید یا حرفایی که من زدم درست بوده باشد و با شما ارتباط برقرار کرده باشه، شما دقیق گوش داده باشین و دریافت کرده باشین مقصود رو، در وجود شما چیزی تهنشین شده که اون کار خواهد کرد، نه دانش شما. شما یادداشت رو نمیتونید اونجا ببرید، مثلا برام میخورید یه بچه شروع کنید دفترچه ورق زدن که با این چیکار کنم، اصلا خنده داره این کاری. اونجا اگر چیزی در شما تهنشین شده بروز خواهد کرد. سعی کنید آنچه رو که یاد میگیرید عمیقاً در وجودتون دریافتش کنید، نه اینکه در حافظتون، تجربهش کنید، عمیقاً دریافتش کنید و به فهم اون برسید. خواندن اینا فایده نداره. بله ما میتونیم توصیه‌های روانپزشکی رو بخونیم، در فلان شرایط فلان کارو باید کرد، میشه حفظ کرد، ولی در لحظه رفتار شما، شما خود شما انسانید، فکر میکنید شما همینجوری هستید که الان برید تو شرایط بحران، شما هم تغییر میکنید. اون مراقبت از خود یه بحثی است که حالا دیگه امروز نشد بگم، ولی بعدا شاید یک جلسه بشه راجع به مراقبت از خود گفت. این که شما میگید جزء مراقبت از خودم است، چون همیشه میتونه که بچه‌ها به شما وابسته بشن، شما به بچه‌ها وابسته میشید. رابطه عاطفی ایجاد نکنید که ضررش بعدا بیش از منفعتش باشه. بعضیا داشتم عرض میکردم که بعضی میگم دست ما نیست، نه دست شماست. شما اگر بخواید کسی از شما تنفر پیدا کنه این کارو میکنید، طوری رفتار میکنید که تنفر پیدا کنه از شما. چطور نمیتوانید محبت کسی رو کنترل کنید و اون وابستگی رو تنظیم کنید آگاهانه؟ شما هم عاطفی میشید و دل میبازه به اون بچه ها. بچه ها دوست داشتنی هن. خیلی سخت آدم دل به این نده، اونم مربی هنر که آدم عاطفی هستن. باید با آگاهی کار کنید، عاطفه رو باید بتوانید کنترل کنید. اگر نکنید هیچ کارتون ارزش نداره و تمام گرفتاری ما توی بحران این است که اگر کاری کردیم عمدتا عاطفی بود نه عقلانی. کار عاطفی اینجا جوابگو نیست. ملت شریف و ملت قهرمانی به درد نمیخوره، اینو شعاره. ملت هوشیار به درد میخوره، ملت آگاه به درد میخوره، ملتی که بداند کجا چی کار بکنه. و این ملت رو هیچ کس نمیتونه تربیت کنه غیر معلم ها. فقط معلم ها میتوانند یک ملت رو تغییر بدن به لحاظ فرهنگی. خیلی پرحرفی کردم، خسته نباشید. ممنونم. اگر کسی سوالی داشت من در خدمتم.